Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
دوست خوب و دانشمندم آقای دکتر امیر حسن موسوی عزیز، خیلی تبریک میگم دفاع شما از پایان نامتون رو و این شماره آخر، اپیزود اخیر پادکستتون که به همین پایان نامه اختصاص داشت رو با علاقه گوش دادم و خیلی استفاده کردم. و چون به عنوان یکی از طرفین این گفتگو از من هم نام برده بودید، خواستم که به عنوان نشانی از قدردانی از تلاش‌های شما در این زمینه و همینطور به عنوان یک مشارکت کوچکی در بحث، من هم نکاتی رو تا حدی هم در پاسخ و نقد پادکست شما، این اپیزود اخیر پادکست شما، عرض بکنم و خدمتتون بفرستم. خب در درجه اول شما میدونید که نظر من این هست که آن شاخه ای از پزشکی که اخلاقاً پزشکان موظفن که استفاده بکنن و برای بیمارانشون تجویز بکنن، پزشکی مبتنی بر علم یا ساینس بیسد مدیسین. توجه داشته باشید که من نمیگم پزشکی به عنوان یک شاخه از ساینس یا پزشکی علمی، میگم پزشکی مبتنی بر علم. یعنی این که در درجه اول مبتنی بر تفکر انتقادی هست، یعنی هیچ چیز براش مقدس و هویتی نیست، بلکه نظریه هاشو چه در علوم پایه و چه در علوم بالینی با اشتیاق نقد میکنه و مشتاق نقدشونه و باز و پذیرا هست نسبت به نقدها و متکلا تکامل دادن و حق و اصلاح کردنش. و همینطور در پزشکی بالینی به پزشکی مبتنی بر شواهد ابتنا داره، یعنی روشی که احتمال خطا رو کمینه میکنه و با وجود نقص‌های زیادی که داره با فاصله خیلی زیاد از هر روش دیگری برای ارزیابی اثر بخشی و ایمنی هر اقدام پیشگیرانه یا درمانی از بقیه بهتره. بنابراین ما اخلاقاً موظفیم تا وقتی که چیز بهتری پیدا نشده، که البته ممکن هست پیدا بشه، از همین استفاده کنیم و نقص‌هاشو برطرف کنیم و اصلاحش کنیم. این مبنای استدلال من است. شما در جایی گفتید که تجربه شخصی بیمار هم مهمه، چرا باید به اون توجه نشه و فقط به کلینیکال ترایال توجه بشه. این صحبت شما یک دلالت درست داره و یک دلالت نادرست. دلالت نادرستش که حتما منظور نظر شما هم نبوده، ولی خیلی اوقات کسانی که این استدلال رو به کار میبرن این رو در نظر دارن، این هست که ما بیایم تجربه شخصی رو که کاملا خطا پذیره و تا حد زیادی تأثیر پذیر از خطاهای شناختی هست رو معادل کلینیکال ترایال قرار بدیم. یعنی بگیم اگه یکی میگه خودم تجربه کردم یا مثلا عموم یا خالم تجربه کرده، این رو ما بهش اعتبار بدیم، در حالی که در تجربه شخصی رابطه علی، یعنی رابطه بین اون مثلا دارویی که مصرف شده یا روشی که برای پیشگیری یا درمان مصرف شده و اون نتیجه که گرفته شده، این ارتباط رو برقرار کردن تقریبا غیر ممکنه، به خاطر اینکه ممکنه در معرض خطاهای شناختی متعدد قرار بگیره که حالا در جای دیگه حسابی بحث شده، هم در اون اپیزود 13 پادکست که من در خدمتون بودم و هم در کتاب علم و شبه علم در پزشکی که من نوشتم و در ایران در دسترس هست. اما دلالت درست این هست که ما باید به ساحت تجربه، انواع به اصطلاح ببخشید ساحت گسترده تری از معنای تجربه شخصی در کلینیکال ترایال توجه کنیم. این البته حرف درستی هست، به همین خاطر امروزه در کارآزمایی‌های بالینی خیلی اوقات به جای اینکه فقط یک پیامد مشخص درمانی یا پیشگیری در نظر گرفته بشه، به کیفیت زندگی، یعنی به یک طیفی از تجربه‌های فرد که کیفیت زندگیش رو شکل میدن توجه میشه و اون پیامد ارتقای کیفیت زندگی در نظر گرفته میشه. بنابراین این یه نکته مهمی هست که تجربه شخصی البته قابل اتکا برای ایجاد رابطه علی نیست، این حسابی بحث شده، آنکدوته، و اگه ما بخوایم رو تجربه های شخصی اتکا بکنیم وقت باید همه انواع شبه علم و خرافات رو بپذیریم. یعنی شما هیچ شاخه‌ای از خرافات حتی پیدا نمی‌کنید که آدمایی نیان به شما بگن که ما خودمون اینو تجربه کردیم. یکی میاد میگه که شما میگین فال ورق غلطه، من خودم پیش یه فالگیر رفتم به من گفت که مثلا دزد ماشینم کی بوده. شما میگید که رمالی و تلس نویسی نادرسته. یکی میاد میگه که من همسرم به من نگاه نمیکرد، از وقتی که این تلسمو نوشته فلان رمال عاشق من شده. و هر کدوم از این رمال‌ها و طالبین‌ها و انواع خرافات شپل میتونن تجربه‌های شخصی برای شما، برای این تجربه شخصی قابل اتکا نیست. وقتی که با روش متدولوژیک و سیستماتیکی که احتمال خطا رو به حد اقل میرسونه، یعنی روش علمی که در پزشکی بالینی پزشکی مبتنی بر شواهد نامیده میشه، وقتی با این روش میایم و نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، اون وقت هست که میتونیم با دقت بیشتری سره رو از ناسره تشخیص بدیم. و بحث پلاسیبو هم همینجاست. ببینید پلاسیبو یا دارونما البته مهمه و اصلا ما شناختش رو مدیون پزشکی علمی هستیم و پزشکی علمی امروزه خصوصا اخیرا خیلی روش کار میکنه. من یادم از اون موقعی که در انایش بودم چقدر پژوهش داشت راش انجام میشد در مورد همین اثر دارونما و مکانیسم‌ها و سازوکارهای پایه‌ایش. بنابراین کسی نمیگه که پلاسبو مهم نیست، اما استفاده از پلاسبو به معنی فریب دادن بیمار این با اخلاق پزشکی ناسازگاره و همین کاریه که شبه علم اثر بخشیشو به اون مدیون اثر بخشی ادعایشو، یعنی مریض رو فریب بدیم، مثلا بهش داروی بدیم که هیچ اثری نداره ولی اون مریض به خاطر اون توجهی که شما بهش میکنی یا اون ظاهر مثلا اون طبیب که حکیم مثل حکیم باشیه یا مانند اونا حالش بهتر بشه. پس اینم باز دوتا دلالت داره. یکی این که آیا ما باید از اثر پلاسبو به صورت فریب دادن بیمار استفاده کنیم، یعنی به بیمار مثلا گچ بدیم یا یه داروی بی خاصیت بدیم بعد بهش بگیم که نه این داروی موثریه برو و بعد این اگه حالش بهتر شد نسبت بدیم مثلا به این پلاسبو، که رازه اینم میدونید توی معدودی از موارد نقش داره، مثلا هیچ وقت تومور سرطانی با پلاسبو کوچیک نمیشه و دارو به درمانهای خطیر پلاسبو نقش توش نداره، ولی همون جایی که اثر میکنه آیا بعد مریض رو فریب بدیم؟ قطعا این با اخلاق پزشکی ناسازگاره. اما اینکه ما اثر پلاسبو توجه داشته باشیم و حتی به طور علمی ازش استفاده کنیم، مثلا به پزشکا آموزش بدیم که به مریض توجه بیشتری به خرج بدن، به مریض محبت بیشتری بورزن، یا محیط درمانی رو جوری تغییر بدیم که مریض توش احساس امنیت و آرامش و اعتماد بیشتری کنه. حتی در طراحی لباس مثلا پرستارا اگه دقت کنین امروز تو دنیا به این نکات توجه میشه، یا حتی گذاشتن یه بخش اسپریچوال کیر در بیمارستان ها که مثلا اگه یک مریض یک مذهب و باور خاصی داره بتونه دسترسی داشته باشه به اون روحانی اون مذهب یا منابع اون مذهب. همه اینها مهمه تا حدی که توأم با گرفتن رضایت آگاهانه باشه و شامل فریب دادن مریض نباشه. ولی اگه ما بگیم نه، فریب دادن مریض و استفاده از نقش دار و نما مجازه، اون وقت بله، تمام این شارلاتانایی که به قول معروف سنیک اویل میفروشن یا داروهای تقلبی میفروشن و بعد بر اثر دارو نما بعضی از مریض ها خوب میشن و اونو به خودشون نسبت بدن و کارشون مجاز حساب میشه، ولی این قطعا اخلاقی نیست. و بحث پیشگیری در برابر درمان هم همینطوره. ببینید فرق طب به قول معروف اون چی میگن مکمل یا آلترناتیو یا جایگزین یا همه اینها که اکثرشون شبه علم با علم، در این نیست که یکی به پیشگیری توجه میکنه یکی به درمان. نکته اینه که وقتی ما برای یک چیزی اثر پیشگیران قائل هستیم، چرا بر مبنای چه استدلالی، بر مبنای چه شواهدی میگیم که این اثر پیشگیران رو داره؟ آیا صرفا به خاطر اینکه در یک کتاب قدیمی اومده؟ آیا به خاطر اینکه یک نظریه منسوخی اونو تایید میکنه که مثلا این مزاج صفرایی رو اصلاح میکنه یا بلغمی رو اصلاح میکنه یا سرما و گرما رو اصلاح میکنه، یا بر اساس یک نظریه معتبر که ما تمام این اطلاعات گسترده پیشگیری داریم و امروز طب پیشگیری شاخه مهمی از پزشکیه و پزشکی علمی داره حرکت میکنه هرچه بیشتر به سوی پیشگیری، و این حرف نادرستیه که پیشگیری مال طب مکمل پزشکی جدید فقط به درمان توجه میکنه. امروزه پزشکی علمی داره هرچه بیشتر به سوی پزشکی مبتنی بر علم، هرچه بیشتر به سوی پیشگیری توجه میکنه. و این تمام این اطلاعاتی که ما از پیشگیری داریم و معتبره، مثل اینکه مثلا خوردن غذای چرب یا شور خطرناکه، مثل اینکه ورزش برای سلامتی مفیده و مانند اون، از همین مطالعات معتبر علمی به دست اومده و فقط در صورتی قابل استناد و ابتناع و توصیه است که مبتنی بر همین مطالعات علمی باشه. وگرنه شما یه گستره وسیعی از توصیه های پیشگیرانه که بعضیشون حتی خطرناکه، مثلا فرض بفرمایید که آب نخورید یا مانند اونها که مرتب من دیدم تکرار میکنن، اینا رو میتونیم پیدا کنین در انواع طب سنتی و اسلامی و اینها که البته هیچ اعتباری نداره و اینکه اونا ادعا میکنن که رو پیشگیری تاکید دارن بهشون اعتبار بیشتری نمیده.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
و بحث اعتبار علمی. خب نکته مهم این هست که وقتی که ما میخواییم بگیم که یک داروی جدیدی یک کارازمای بالینی انجام بدیم، آیا ما باید هر ادعایی رو بپذیریم یا هر ادعایی که حداقل یک اعتبار اولیه‌ای داشته باشه که بر اساس اون رو بتونیم روی آزمودنی‌های پژوهش اعمال کنیم؟ چون بالاخره در پژوهش شما دارین یک خطر و هزینه‌ای رو هم به بودجه عمومی و هم به اون آزمودنی‌ها تحمیل می‌کنید. شما اینو به خوبی در پادکست هم اشاره کردین. بنابراین فرض کنید در مورد کرونا، خب واکسن mRNA مورد ارزیابی بالینی قرار گرفت. برای اینکه ما مقدار زیادی شواهد علمی داشتیم که این میتونه اثر بخش باشه، یا حتی ممکنه جای شواهد تجربی داشته باشیم که چیزی میتونه اثر بخش باشه. اما اگه در غیاب اینها ما بگیم مثلا یکی اومده گفته که در فلان کتاب مذهبی اومده که ادرار شتر باید رو مریض‌ها استفاده شه، یا یکی اومده گفته تبع کرونا سرد، زنجبیل بدین که گرم بشه و امثال اینها، آیا ما حق داریم اینها را هم بیایم مورد کارزمایی بالینی قرار بدیم؟ قطعا نه، به خاطر اینکه چیزهایی رو که مبتنی بر خرافات و شبه علم هستن میاریم در این صورت روی آزمودنی ها آزمایش میکنیم و این به این معنی که هم منابع رو هدر میدیم و هم اونها رو در معرض خطر قرار میدیم. پس این نکته. پس من میخوام تاکید کنم رو صحبتی که شما کردید که علم یا علوم پایه تا حد زیادی نقش خط قرمز یا تعیین کننده حدود رو در پزشکی بالینی به عهده دارن. شما به خوبی در مورد هومیوپاتی مثال زدید که ما نمیتونیم بگیم که داروی هومیوپاتی بیاد و کنار بقیه داروها سنجیده بشه، برای اینکه این اصلا با فیزیک و شیمی و فیزیولوژی و آناتوم و همه چی رو نقض میکنه. خب شما فکر میکنین آیا همین رو در مورد نظریه مزاجی اخلاقی نمیشه گفت؟ آیا همین رو در مورد چاکراها و مدارهای انرژی نمیشه گفت؟ تا وقتی که ما هیچ نشانه و شاهدی نداریم که اینها اعتبار علمی دارن و اینها همه افسانه های نسخ شده قدیمی هستن. بنابراین این نکته مهمیه که بایستی بهش توجه داشت. شما گفتید که پزشک نمیاد در موقع درمان بره کتاب فیزیولوژی و آناتومی رو نگاه کنه. حرف درستیه. اونی که باید کتاب فیزیولوژی و آناتومی نگاه کنه اون پژوهشگر علوم بالینی، اما پزشک حتما باید بره در مورد اون دارویی که میخواد تجویز کنه و اون بیماری که میخواد درمان کنه یا اون چیزی که میخواد پیشگیری کنه آخرین اویدنس رو ببینه. اگه نکنه کار غیر اخلاقی کرده و این فرق اون پزشک با اون مکانیکیه که شما مثال زدید که بدون دانش میاد یک پیچای سفت و شل میکنه و ماشین رو راه میندازه. پزشک حتما بایستی آخرین اویدنس علمی بالینی مربوط به کار خودش رو بدونه و اون کاری که میخواد انجام بده. و مثال زدید از تفاوت پراید و پژو. ببینید من فکر میکنم مثال خوبی نبود، برای اینکه پراید و پژو و هواپیمای بوئینگ 747 همه اینا جزء وسایل مدرن و علم و مبتنی بر علم حمل و نقل حساب میشن. شاید مثال بهتر این بود که میگفتید اگه یکی اومد و گفت به جای پراید و پژو به جای هواپیما بیایید از قالیچه پرنده به من پول بدیم، بهتون قالیچه پرنده میدم، هم مشکلات اونا رو نداره، هم خیلی مبتنی بر فرهنگ ماست، با قول شما کانتکست سازگاره به خاطر اینکه قالیچه است و اینها و توی کتاب‌های دینی هم اومده و حضرت سلیمان هم باهاش سفر می‌کرده، یا یکی بیاد بگه شما بیاین تب نقل سنتی یا تب نقل ائمه که گاری و اسب و اینا بوده از اون استفاده کنید. اون وقت شما به اینا میگید شما دارید شبه علم یا ضد علم میفروشید. برای اینکه پزشکی مبتنی برای اینکه مثلا بوئینگ 747 با همه ایرادایی که داره، با وجودی که گاهی ممکنه سقوط کنه، با وجودی که کارخونه های هواپیما سازی و شرکت های هوایی خیلی اوقات طمع میبرزن، با وجود اینکه خلبان ها گاهی اوقات خیلی اوقات اشتباه میکنن، اما با فاصله خیلی زیاد همچنان بهتر از هر وعده قالیچه پرنده است که پول شما رو میگیره و هیچی به شما تحویل نمیده، هرچند که ادعا میکنه با فرهنگ و هویت شما مناسب تره، یا برگشتن به گاری و درشکس. بنابراین راه درست اینه که بیاین و ایرادای هواپیما و ماشین رو رفع کنیم. این به این معنی است که هواپیما و ماشین بی نقصن. به این معنی است که اینقدر بهتر از اون جایگزین ها هستن که اخلاقا بعد از اینا استفاده کنیم، ولی بیایم ایرادشون رو برطرف کنیم. عیناً همین رو در مورد پزشکی مبتنی بر شواهد باید گفت. پزشکی مبتنی بر شواهد همونطور که شما به خوبی اشاره کردید بی‌نقص نیست، اما فاصله زیاد بهتر از هر شاخه قالیچه پرنده‌ای مثل هومیوپاتی و پزشکی اخلاقی و سنتی و امثال اون هست، طب سوزنی امثال اون هست. و اگه ایرادی داره باید بیام این ایراد رو برطرف کنیم. یا اون مثال دموکراسی که شما زدید، به قول یه نفر که گفته بود دموکراسی بدترین روش حکومتداریه بجز بقیه روش‌ها، یعنی بله هزار تا ایراد داره، اما با فاصله زیاد بهتر از هر روش جایگزینیه که معرفی میشه. و بعد اینو ما در تجربه تاریخی دیدیم. شما ببینید در طول هزاران سالی که اون پزشکی‌های نمیدونم سنتی و مزاجی و اخلاقی استفاده میشد، تا همین 100 سال پیش چقدر مردم از و بچه‌ها از انواع اقسام بیماری‌ها میمردن و رنج می‌بردن، از فلج اطفال، تراخوم، سل، آبله، حسبه، انواع اقسام بیماری‌ها در مملکت بیداد می‌کرد. یه خانواده بایستی 10 تا 15 تا 20 تا بچه به دنیا می آورد که دو سه تاشون بتونن به سن بلوغ برسن. اینو هنوز ممکنه مادر بزرگای و پدر بزرگای قدیمی به یاد داشته باشن. و بعد ظرف 100 سال، 150 سال از اومدن پزشکی جدید و مدرن و علمی به قدری زیر و رو شد که امروز هر خانواده یکی دو تا بچه داره میتونه تقریبا مطمئن باشه که اینا به سنین بلوغ و بزرگسالی میرسن و امید به زندگی از 30 سال 40 سال به 80 و 70 سال ارتقا پیدا کرده. این دقیقا همون تحولی شبیه تحولی که در حمل و نقل رخ داد. یعنی بعد از هزاران سال استفاده از گاری و درشک و اسب، ظرف 100 سال از ایجاد حمل و نقل مدرن تکنولوژیک علمی ما تونستیم برسیم به هواپیماهایی که اینقدر ایمنن و اینقدر کارآمدن و اینقدر سریعن. بنابراین یه جورم اینها فقط مباحث نظری نیستن، اینا تجربه تاریخی هم هستن و باید به این نکته هم توجه کرد. بنابراین من اگه بخوام صحبتم رو، و این مثال هم که شما در مورد طب سوزنی زدید مثال خوبی بود. حالا ما فرض کنیم که طب سوزنی واقعا اثر بخشه، چون یه سری از مطالعات فقط در بعضی از درمانهای سابجکتیو اثر بخش نشون دادن، اونم نه در مثلا درمان سرطان یا درمان ام اس، در بعضی از موارد خیلی سابجکتیو و تازه رو اونم حرف و حدیث زیاده، کار جای دیگه باید بهش پرداخت. اما وقتی میگه یه دانشمندی میاد برای همون یک پایه عصب شناختی و نوروفیزیولوژیک پیدا میکنه، این میشه علم مدرن. علم مدرن نمیگه که هر دارو و درمانی که در داروهای گیاهی بود یا در طب چینی بود یا در طب سوزنی بود یا در طب ایرانی بود الزاماً غلطه، بلکه میاد میگه که برای اینکه ما بتونیم اینها رو تجویز کنیم باید با یه روششناسی معتبر اثر بخشی و ایمنیشون رو پیدا کرده باشیم. حالا اگه یکی اومد و در طب سوزنی پیدا کرد یه مکانیسمی که البته شما میدونید تمام این پژوهش‌هایی که در همین مرکز طب تلفیقی و مکمل آمریکا انجام شده تا حالا در مورد اکثر اینا مثل هومیوپاتی و طب سوزنی، اینا بیشتر موارد نشون داده که اثرشون با دارونما یکیه، در مورد هومیوپاتی که در مورد همه موارد. ولی اگر اثری نشون داده شد به روش شناسی جدید، میاد میشه جزء پزشکی علمی جدید، پزشکی مبتنی بر علم. و اصلا بخش بزرگی از داروها و درمانهای پزشکی مبتنی بر علم از همین طریق اومدن. فرضیه هایی که قبلا در انواع و اقسام دیگه مکتبهای پزشکی استفاده می شدن، بعد اینها سنجیده شدن، آزموده شدن و چون اثر بخش و ایمنیشون نشون داده شد، وارد پزشکی مبتنی بر علم شدن. و آخرین نکته ای که می خوام بگم و طولانی هم شد ببخشید، این هست که واژه و مفهوم شبه علم کمک کننده است. همونطور که ضد علم کمک کننده است، همونطور که بد ساینس یا علم بد کمک کننده است. درسته که هیچکی دوست نداره که اسمش بد ساینس گذاشته بشه، ولی ما میتونیم همه کسایی که تقلب مثل داده سازی یا فرض بفرمایید که دستکاری داده ها رو میکنن بهشون بگیم بد ساینس، و این کمک میکنه به شناسایی و شناختن مفهوم. در مورد شبه علم هم همینطوره، مثل اون مثال هومیوپاتی که گفتید. وقتی یک نظریه‌ای، یک مکتبی از پزشکی نظریه‌های بنیادیشو مقدس و غیرقابل نقد میدونه، از اونها هویت میسازه، در حالی که وقتی بهشون نگاه میکنی میبینین هیچ مبنای معتبری ندارن، مثل طب مزاجی اخلاقی، مثل هومیوپاتی، مثل چاکراها، مثل مدارهای انرژی طب چینی، مثل اخلاق آیورودا و امثال اون، یک. و دوم این که در کار بالینیش به جای اینکه صادقانه و معتبر روشمند کار کنه، سعی میکنه که با دستکاری کردن یا با اتکا رو تجربه های شخصی و آنکدوت حرفش رو به اثبات برسونه، این شبه علمیه. و اون وقت ما نباید بیایم بگیم حالا پس ما باید رو تک تک داروهای مثلا هومیوپاتی بیاریم و بگیم که آیا این اثر میکنه یا اثر نمیکنه بذاریم کنار داروهای معتبر. نه، ما میتونیم بگیم که کلن هومیوپاتی به خاطر اون مبانی و روش‌شناسیش در کاتگوری شبه علم قرار میگیره. آیا ممکنه اشتباه کنیم؟ 100% احتمال اشتباه وجود داره. آیا هیته‌هایی هست که تفاوت علم و شبه علم توش دقیق نباشه و ممکنه اول خیال کنیم علمی بوده بعد بفهمیم شبه علمی بوده یا برعکس؟ اینم درسته، ولی اینها اقلیتی از موارد هستن، مثل تفاوت شب و روز که فقط در سحرگاه و غروب ممکنه شب و روز رو ترجیح ندید، ولی در بالای 90% موارد کمک کننده و راهگشاست که ما بتونیم شناخت خوبی داشته باشیم، بتونیم مفهوم سازی و چارچوب سازی علمی و نظری داشته باشیم برای شناخت انواع و اقسام درمانها و روشهای درمانی و پیشگیری و مکتبهای پزشکی. خب من فکر میکنم که صحبتام خیلی طولانی شد، ولی گفتم که یک نقد و نظری راجع به پادکست خیلی خوب شما عرض کرده باشم و باز هم تبریک میگم و دست مریزاد میگم بابت هم دریافت مدرک دکترا پی اچ دی و هم کارهای خیلی خوبی که در عرصه معرفی علم و روش علمی به جامعه فارسی زبان انجام میدید. درود بر شما و بدرود.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.